Je suis pas fou, je suis avec le dieu.
بیست و دوم فروردین ماه 94 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اقسام قطع بود. شیخ اعظم تقسیم فرمودن قطع رو به سه قسم: قطع طریقی و قطع موضوعی. لکن قطع موضوعی رو هم دو قسمش کردن: قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریق. در نتیجه دو قسم شد قطع موضوعی، یک قسم شد قطع طریقی محض، مجموعاً شد تقسیم ثلاثی. آقای آخوند آمدن این تقسیم شیخ رو گرفتند، لکن دو قطع موضوعی و هر کدومش رو دو قسم کردن. فرمودن قطع موضوعی صفتی دو قسم است. تارتن این قطع موضوعی صفتی تمام موضوع است، اخرا جزء الموضوع است. هاکذا قطع موضوعی طریقی تارتن تمام الموضوع است، اخرا جزء الموضوع است اون قطع. در نتیجه ستای شیخ در نزد آقای آخوند شد پنجتا. چون دوتای قطع موضوعی هر کدوم تقسیم شد به تمام الموضوع و جزء الموضوع، پس قطع موضوعی پیش آقای آخوند شد چهارتا و یکی هم که قطع طریقی محض است مجموعش شد پنجتا. پس تقسیم قطع پیش آقای آخوند خماسی است و پیش شیخ ثلاثی است. ما چه عرض کردیم بین جناب شیخ و آقای آخوند؟ گفتیم ما تقسیم آقای آخوند رو میپذیریم در قطع موضوعی صفتی. قطع موضوعی صفتی قطع میتواند تمام الموضوع باشد یا جزء الموضوع باشد. اما قطع موضوعی طریقی مستحیل است که قطع تمام الموضوع باشد. این قسم اگر شما بخند داشته باشید قطعاً قطع جزء الموضوع است، چون شما دارید قطع رو طریق میگیرید به واقع، پس بنابراین باید واقعی باشد که این طریق الیه باشد. بنابراین قطع موضوعی طریقی منحصراً جزء الموضوع است و مستحیل است که تمام موضوع باشد. اگر تمام موضوع باشد دیگه طریق نیست، دیگه اصلا طریق نیست. طریق همواره این است که شما یه واقعی دارید، به واسطه این طریق میخواهید کشف از اون واقع بکنید و پس بنابراین هم طریق میتواند دخیل باشد هم واقع، میشه جزء الموضوع. اگر بنا باشد که طریق باشد توجه میفرمایید و تمام الموضوع باشد، این مستحیله. این یعنی دیگه واقع لحاظ نشود و طریق با عدم لحاظ واقع جمع نمیشد. بنابراین قطع موضوعی طریقی، ما فقط قطع موضوعی طریقی جزء الموضوع داریم. قطع طریقی، قطع موضوعی طریقی تمام موضوع که آقای آخوند می‌فرمایند اصلا وجود نداره، مثل کوسه و ریشپنه است. بنابراین این قسم از تقسیم آقای آخوند مردود شد، پس تقسیم پیش ما میشد رباعی. چون تقسیم قطع موضوعی صفتی آقای آخوند به دو قسم رو گرفتیم شد چارت، لکن تقسیم قطع موضوعی طریقی به دو قسمش رو رد کردیم، اون فقط جزء الموضوعه، پس یکی بر شیخ اضافه میشد، پس تقسیم اقسام قطع پیش ما میشد تقسیمش رباعی. این مطلبی بود که خدمت دوستان عرض کرد. حالا میرسیم به این که خیلی خوب، قطع موضوعی قطعی است که اخذ بشود در موضوع حکم واقعا به گونه ای که دخیل در ترتب حکم باشد. مثل چی؟ حالا مثالشو برای شما بزنیم. مثل داستان علمی که اخذ شده است در رکعات، در رکعتین اول، بفرمایید درک اولیین نمازها، رکعتین اولیین نمازها، دو رکعت اول، حالا چه صبح باشد که اصلا دو رکعتیست، چه مغرب دو رکعت اولش، چه صلوات رباعی دو رکعت اولش، توجه می فرمایید؟ شما می دونید اگر کسی شک کند در دو رکعت اول نماز چیه؟ نماز باطل است، توجه می فرمایید؟ ولو شک بکند، اعتناع به شکش نکند، نمازش رو تمام بکند، ثم به علم ایقوف علم پیدا کند که نمازش رو درست تمام کرده است. توجه کردید؟ بازم این نماز محکوم به چیست؟ محکوم به بطلان است. شک که در دو رکعت اول وقتی حاصل شد نماز باطل است. عینه داستان طواف، در طوافم شک که در عدد اشواط طواف مبطل طواف است. بله، شک که بعد از تروی شک کرد، تروی کرد، تأمل کرد، اگر به جایی نرسید، توجه میکنید، این میشه استمرار شک. شک که در دو رکعت اول صلوات مبطل صلات است. همون گونه ای که شک که در اشواط طواف مبطل طواف است. بنابراین اینجا شما خود علم اخذ شده است در عدد رکعات، یعنی مطابقیت خارجیه نماز شما با واقع اون نیست، علم به اونم لحاظ شده است. بنابراین اگر شک کردید اعتنای به شک نکرد، سلام داد، از باب اتفاقم نماز صبح رو دو رکعت خونده بود، اتفاقا نمازش رو دو رکعت خونده بود، این نماز محکومه به چیه؟ مطلق. شک کرد در طوافش بین 6 و 7 مثلا، گمان می کرد داستانه، بفرمایید که طوافم مثل شک در عدد چیه؟ رکعاته، که بنابر چه گذاشته می شد؟ بنابر اکثر گذاشته می شد، بنابر اکثر گذاشت رو گفت خب پس 7 و تمام کرد، و فی علم الله هم 7 زده بود، این طواف محکوم به بطلان است. شک که در عدد اشواط نماز رو باطل میکنه، طواف رو باطل میکنه، شک که در دو رکعت اول نماز رو باطل، علم میخواد که دو رکعت خوانده است، علم میخواد رکعت اول است یا رکعت دوم است، علم میخواد که توافش هفت شوت بوده است. توجه میفرمون؟ این میشد قطع موضوع.
بعد اون باید
نه ظاهرن کسی قائل نی کی قائله؟ قائلش کیه؟
رجعان یکی یه دور دیگه
میزنه. نه رجع و مجع توش نمیه. صلات احتیاطی نداره، طواف احتیاطی ما نداره. صلات احتیاط داریم، طواف احتیاطی نداره. توجه فرمودید؟ بنابراین من قائلش نمیدونم کیه. اگه جسین بیارید که کی گفته این ناوه کجا گفته. توجه میفرمایید؟ بنابراین این میشد قطع موضوع. یعنی قطع به عدد اشواط طواف اخذ شده است در حکم به صحت طواف. قطع به این که شما رکعت اول نمازی یا رکعت دوم نمازی، این اخذ شده است در صحت صلات شما. توجه فرمودید؟ این میشد قطع موضوع. ربما ظاهر عبارتی که دارید علی نحو قطع موضوعی است، لکن قطع به عنوان اینکه طریق الالواقع است لحاظ شده و موضوعیتی ندارد. مثل قوله تعالی چی؟ بله، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. در باب بفرمایید طلوع فجر، سیام از کی سیام آغاز می شود؟ میگه از فجر. فجر کی هست؟ میگه یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خب اون موقعی که سفیدی صبح طلوع می کند و سیاهی شب را شروع میشد که سیاهی شب رخت بربنده. تبین طلوع سفیدی صبح، طلوع فجر چی؟ صادق. اون طلوع فجر صادق میگه اول سیام است که اول وقت نماز صبح هست. توجه میفهمید؟ خب تبین این خیط الابیض من الخیط الاسود رو در موضوع اخذ کرد، لکن این تبیین ولو به حسب ظاهر در موضوع اخذ شده است، لکن می دانیم که این تبیین خارجی ملاکی ندارد. این تبیین بما انه طریق الى این که شما یقین کنید به چی؟ به طلوع فجر، به این عنوان اخذ شده است. یعنی این طریق است برای این که شما برسید به این که وقت داخل شده است، فجر صادق حادث شده است. این طریق برای اوست. ولو در لسان به عنوان موضوع اخذ شده است، لکن موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. و این طریق بفرمایید که بنابراین ولو در لسان موضوع است، اما حکم نمی کنیم به اینکه اینجا این قطع موضوعی است. میگم این قطع طریقی است، یعنی باید شما متوجه بشوید که فجر صادق طلوع کرده است. توجه می‌فرمایید؟ خب پس بنابراین لحاظ میشد. ببینیم اگر جاییم ولو قطع در موضوع اخذ شده است، اگر موضوعیتی ندارد، توجه میکنیم ازش رفعیت میکنیم. و لذا آقایون فقهایی که در لیالی مقمره فتوا داده باشند به این که باید صبر کرد برای نماز صبح، به جهت امساک باید امساک کرد، لکن به جهت نماز صبح میباید صبر کرد تا تبیین خیط چی ابیض من الخیط الاسود بشود. چون شب جز لیالی مقمره هست، شبهایی که ماه تقریبا کامله 13 14 15 16 اینا دیر تبیین حادث میشود، بنابراین فتوا میدادن نماز صبح حدود 20 دقیقه به تأخیر بیفتد. اونایی که فتواشون این است، آیه شریفه رو قطع درش قطع چه گرفتن؟ موضوعی گرفتن. قطع رو موضوعی گرفتن. میگن موضوعیت دارد، باید تبیین بشه. در باب صیامش احتیاط میکنن. میگن احتیاط این است که چه بشود؟ اجتناب بشه. لکن در باب صلاتش احتیاط از این طرف است که تأخیر بیفتد صلات. یعنی احتیاط بین صیام و صلات با هم تغییر میکنه. احتیاط در باب صیام این است که زودتر امساک بشه، امساک کنه. لکن احتیاط در باب صلات این است که صلات به تأخیر بیفتد تا تبیین خارجی بشه. تبیین خارجی یه رو 20 دقیقه بعد از اذان است. ولذا فتوا میدادن که در این لیالی مغمره میبایست که نماز رو با تأخیر بخونن، با یه تأخیر 20 دقیقه. این بزرگواران تبیین در آیه رو قطعش رو موضوعی گرفتن. ظاهر آیه شریف هم همین است. ظاهر آیم تبیین قطع موضوعی است، لکن ما از این ظاهر عدول میکنیم. بگم ولو ظاهر قطع موضوعی است، لکن این اعتبار ندارد. در موضوع قطع اخذ شده است به ما هو طریق الالواقع، به ما اینکه طریق به طلوع فجر این داستان تبیین است. بنابراین از این ظاهر رفعیت میشه. خب تا اینجا مطلب روشن. ثم امارات و طرق، آیا میتواند جایگزین اقسام قطع بشود؟ دو قسم هیچ مناقشه ای ندارد، همه پذیرفته. قسم اول، امارات و طرق می تواند جانشین قطع طریقی بشود، قطع طریقی محض. امارات و طرق می تواند جانشین قطع طریقی محض بشود. طرق می تواند که شما عطف تفسیریش بگیرید، می توانید بله بفرمایید که نه. حالا اصول عملیه را هم میان متذکر میشه. فعلا امارات و طرق، بله فعلا شما عطف تفسیر بگیر. امارات و طرق میتواند جانشین قطع طریقی محض بشود. از کجا؟ به خود ادله اعتبار و حجیتش. بنابراین بر امارات و طرق بار می شود آثار قطع طریقی محض. چون اصلا ما داریم میگم اماره. اماره برای چیه؟ برای اینکه شما را به واقع برسوند. طریق برای اینه که شما را به واقع برسوند. قطع شما را به واقع می رساند. بنابراین به خود ادله حجیتش و ادله اعتبارش دلالت میکند که واضح است میتواند امارات و طرق قائم مقام قطع طریقی محض بشود. این قسم درش مخالفتی نیست، همه قبول دارن. ها کذا قسم دوم که باز مخالفتی درش نیست، امارات و طرق نمیتواند قائم مقام قطع موضوعی صفتی بشود. چرا؟ به خاطری که در قطع موضوعی صفتی قطع بما انه صفت نفسانیت للقاطع لحاظ شده است. امارات و طرق قطع نمیارد. خبر زراره برا ما قطع نمیارد. لیکن ما متعبدیم به عمل کردن به خبر زراره. اخبار آحاد قطعی در کار نیست. نمیتونی قسم حضرت عباس بخوری آنچه که توی روایت زراره آمده است حکم الله الواقعی فی حقی، همچه قسمی ما نمیتونیم بخوریم. توجه میفرمایید؟ بنابراین قطع امارات و طرق قطع برای مکلف ایجاد نمی کند. اونی که در قطع موضوعی صفتی به عنوان موضوع لحاظ شده است خود صفت قطع است. قطع به ما هو قطعی که هیچ احتمال خلاف داده نمیشد که مکلف یه چنین صفتی را داشته باشد که قاطع به موضوع باشد، احتمال خلافش را صفر بداند. در اخبار آحاد مطلقا چنین نیست که قطع ما از اخبار آحاد حاصل کنیم، هاکذا از بقیه طرق و امارات. بنابراین امارات و طرق نمیتواند جانشین چه بشد؟ قطع موضوعی صفتی باشد. این دوتا مطلب درش خلافی نیست، همه پذیرفتن آقای طرق. توجه فرمودید
همین امارات قطع پیدا میکنه ولی واقعا قطع باور نیست. اما این آدم خوشباور است که قطع پیدا میکنه، قطع صفتی هم.
خب این میرسد به بحث قطع چی؟ قطع که آیا قطع قطع حجتون املا. این طلب شما تو بحث قطع قطع، پس این زود قطع برش حاصل میشه. بله میگن برش قطع، میگه تا خبر زرار رو میبیند میگه پس امام صادق حملو فرمودن، پس خلاص شد. قول زراره را عین قول امام صادق میگیرد و چون عین قول امام صادق میگیره میگه مطلب همین است، تمام، من قطع پیدا کردم. این میشه قطع قطع. قطع قطع آیا حجت است یا نه؟ این خواهد آمد ایشان. خب این دوتا پس خلافی درش نیست. خلاف در چیست؟ خلاف در این است که امارات و طرق جانشین قطع موضوعی طریقی. آیا امارات و طرق میتواند جانشین قطع موضوعی طریقی بشود؟ این محل خلاف است. شیخ اعظم و به تبع شیخ اعظم آقای نائینی میفرمایند بله میشد. امارات و طرق میتواند جانشین قطع موضوعی طریقی بشن. آقای آخوند در مقابل منکرند. آقای آخوند میفرمایند نه نمیشد. امارات و طرق نمیتواند جانشین قطع موضوعی طریقی بشود. پس دو تا نظریه شد. یه طرف شیخ است و در تبعیت از شیخ آقای نائینی و طرف مقابل که انکار میکند میگد نمیتواند آقای آخوند است. خب آقای آخوند بفرمایید چرا نمیتونند؟ در متن کفایه دلیل اینجور میارن، میفرمایند که تنزیل استدعا دارد، لحاظ منزل و منزلون علیه بشود. شما باید در تنزیل لحاظ منزل منزلون علیه را لحاظ کنید. خیلی خوب، اگر بنا باشد قطع تنزیل بشود منزله قطع طریقی، قطع رو میخوایید بذاریش منزله قطع طریقی، ببخشید اماره را، اماره و اصول را اگر بخواهید لحاظش کنید، لحاظ بگذارید به تنزیلش کنید منزله قطع طریقی، باید درش لحاظ چه کنید؟ باید درش لحاظ عالیت کنید، یعنی اینو به عنوان طریق نگاش کنید، نه به عنوان مقصود، نه به عنوان هدف. پس بنابراین لحاظی که درش میکنید لحاظ عالی است، عالی با الف. خب اما اگر بخواهید او رو تنزیل کنید منزله قطع چی؟ موضوعی. اگر بخواهید تنزیلش کنید منزله قطع موضوعی، قطع موضوعی به ما هو صفت نفسانیت خودش لحاظ میشه. بنابراین میبایست اماره و طریق را لحاظ استقلالی بش بکنید. آقای آخوند میفرمایند که جمع بین دو لحاظ عالی و استقلالی در لحاظ واحد و زمان واحد امکان پذیر نیست. شما یا باید لحاظتون لحاظ عالی باشد یا باید لحاظتون لحاظ استقلالی باشد. در لحاظ واحد دو لحاظ داشته باشید مستحیل است. این دلیل استحاله جناب آقای آخوند است. یه بار دیگه تقریر میکنم، آقای آخوند میفرمایند امارات و طرق نمیتواند که جانشین قطع موضوعی طریقی بشود. چرا نمیتوند؟ میفرماید به خاطر اینکه شما اگر اماره و طریق را میخوان تنزیل کنین منزلت القطع، درست شد؟ او را جانشین قطع قرارش بدید. اگر بخواهید اماره و طریق را تنزیل کنین منزلت القطع، اگر بخواهید او را تنزیل کنین منزلت القطع طریقی، باید به این اماره و طریق لحاظ عالیت بکنید. یعنی اینا اماره و طریقی باشد که شما رو به یه واقع خارجی میرساند. بنابراین تنزیل شما، لحاظ شما نسبت به اینا لحاظ عالی خواهد بود. الف. اما اگر بخواهید امارات و طرق رو تنزیل بکنید منزلت القطع الموضوعی، قطع موضوعی به ما هو صفت نفسانیت للقاطع، باید به اماره و طریق لحاظ استقلالی بکنید. بنابراین اگر بخواهد اماره و طریق قائم مقام قطع موضوعی طریقی بشود، شما چون موضوعی است باید لحاظ استقلالی داشته باشید، چون طریقی است باید لحاظ عالی داشته باشید. جمع بین لحاظ عالی و استقلالی در یک لحاظ واحد در زمان واحد امکان پذیر نیست. بنابراین آقای آخوند می‌فرماید طرق و امارات جانشین قطع موضوعی طریقی نمی‌تواند بشود. این برهان آقای آخوند. ببینید میشد مناقشه در این برهان کرد؟ میگم آقای آخوند این برهانی که اقامه فرموده ای اولا اشکالش چیست؟ اشکالش این است که این برهان منافات دارد با اون چیزی که خود شما یا آقای آخوند در کفایه پذیرفته اید. و اون این است که آقای آخوند مجعول در باب امارات را منجزیت و معذریت دانست. فرمود اون چیزی که در باب امارات جعل می شود حجیت اماره یعنی چی؟ یعنی منجزیت و معذریت اماره. درست شد؟ مجعول در باب امارات منجزیت و معذریت است. این فرمایش آقای آخوند مبتنی است بر مسلک سببیت در باب امارات. توجه میکنید؟ مسلک سببیت در باب امارات چه مسلکی است؟ مسلک سببیت موضوعیه در باب امارات این است که مفاد اماره در حق مکلف جعل میشود و اون میشد حکم الله واقعی در حقش. اگر زراره گفت صلات جمعه در عصر غیبت واجب است و این روایت به من رسید، تکلیف من در عصر غیبت می شود وجوب صلات جمعه. ولو فی علم الله صلات جمعه مثلا در عصر غیبت چه باشد؟ حرام باشد. ولو حرام باشد تکلیف من می شود وجوب. چرا؟ چون اماره قائم شد. اون چه که اماره برش قائم شده است اون میشد در حق مکلف حکم الله الواقعی. قیام اماره سبب میشود که مؤدای اماره در حق مکلف به عنوان حکم الله الواقعی جلب شود. این فرمایش آقای آخوند که اینجا میفرماید لحاظ عالی یا استقلال یا جمع بین دو لحاظ نمیشد کرد، مبتنیست بر این که مجعول در باب امارات را ما سببیت بگیریم و سببیت موضوعیه. که شما متوجه هستید که این مسلک نمیتوند صحیح باشد. فعلا فیما بعد اینا را بحث میکنیم. فعلا هم دلیل بر بطلان این مسلک چی چیه؟ استلزام این است که این مسلک مستلزم قول به چیز؟ قول به تصویب. مستلزم قول به تصویب است. یعنی چی؟ یعنی شما روایت قائم شد حکم الله واقعی در حق شما میشه همون مفاد روایت. این میشد قول به تصویب. حال کونهی که ما شیعه قائل به تصویب نیستیم. تصویب اندنا مجمع علی در چیه؟ بر بطلانش است. توجه فرمودید؟ و قول به سببیت موضوعیه این نتیجهش تصویب خواهد. بنابراین پس اولا آقای آخوند این فرمایش مبتنیست به این که مجعول در باب امارات چه باشد؟ مجعول سببیت موضوعیه باشد که مستلزم تصویب باطل است که شیعه مطلقا تصویب را قبول ندارد. دوماً با اختیار خود شما که در باب امارات مجعول در باب امارات را منجزیت و معذریت می دانید با مسلک خودتون فرق داره. درست شد؟ خب سوما این که ادله حجیت امارات در مقام اثبات افاده چنین معنایی نمی کنه. پس سه تا اشکال یه بار دیگه تقریر میکنم بر علیه آقای آخوند. اشکال اول این فرمایش بر اساس مسلک سببیت است، شما خودت سببیت رو قبول نداری، قائل به حجیت امارات را، مجعول در باب امارات را از باب منجزیت و معذریت شما قبول میکنید. این اشکال اول. خب این مجعوله در باب امارات را بحث میکنیم به تفصیل. این طلب شماست. ببینید اینی که تفصیلا ما مسالک حجیت در باب امارات را تو بحث زن، اونجا چند مسلک هست به تفصیل میگم. اینجا شما به عنوان فعلا اصل موضوعی از من قبول کنید، چون بخوام اینا توضیح بدم تمام اون بحثو بهت بیارم اینجا، توجه میکنید؟ فعلا شما این فکر، این نظریه لحاظ عالی یا استقلالی مبتنی است بر این که مفاد اماره در حق مکلف مجعول بشه، توجه میکنید؟ که نشد دوتا لحاظ برش کرد. مفاد اماره جعل بشود در حق مکلف. این رو مسلک چی می سازد؟ این بنابر این است که حجیت در باب امارات، مجعول در باب امارات را ما سببیت موضوعیه بگیریم. سببیت موضوعیه اگر این گرفتید فرمایش آقای آخوند درست میشه. اما خب ندارد دیگه، و لذا اینا نمیتوند این حرف امروزشو بزنه، ترجمه کنید. این حرف لحاظ عالی یا استقلالی مبتنی است بر این که مجعول در باب امارات سببیت باشه. حال کنی که آقای آخون قبول ندارد، خودش مجعول در باب امارات را منجزیت و مؤذریت میدانه. پس اشکال اول این است آقای آخوند، این فرمایش مبتنی بر مختار خود شما نیست، خودت قبولش نداری. خود شما یا آقای آخوند حجیت در باب امارات را از باب منجزیت و مؤذریت قبول میکنی. این اشکال اول. اشکال دوم، به فرض ما بیام سر داستان رو به مبنای که استدلال شما رو مبنای خودت تموم نیست، رو مبنای مختار خودت. نمیشه که یه کسی یه برهانی بیارد که خودش اون برهان رو قبول نداشته باشه و بگه این دلیل این مطلب اینه. خب تو خودت این برهان رو قبول نداری. چرا؟ چون این برهان مبتنی بر مسلکی است که اون مسلک را آقای آخون قبول نداره. پس شما در داستان منجزیت و مؤذریت نه لحاظ عالی و استقلالی نداره. بنابراین این برهان رو مسلک مختار خود آقای آخون که تنجیز و ببینید در معدای اماره رو مسلک آقای آخون هیچی نیست، معدای اماره هیچی نیست، الا این که این اماره یا شما رو به واقع میرساند، یعنی اماره مصیب به واقع است، واقع در حقتون تنجیز میشه، چون شما دیگه واقع رو میدونی، تنجیز واقع در حقتون میشه، یا اماره به خطا میرود شما رو به واقع نمیرساند، هیچی در حق شما جعل نمیشد، فقط این اماره شما بهش عمل کردی چه میشی؟ تعذیر میاره. فردای قیامت خدا ازت پرسید تو چرا نماز جمعه خوندی در عصر غیبت حرام بود؟ میگوی خدایا خبر زراره گو و عمل خبر زراره رو معتبر کرده بودی بهش عمل کردم. خدا میگه بیا برو تمومش. یعنی در فرض اصابه هیچی نیست، خودی واقع منجز میشه. در فرض عدم اصابه فقط میشد عذر، فقط میشد عذر که شما معذور میشوی. خدا گفت چرا این کار رو کردی؟ میگه خدای من به این روایت عمل کردم. دیگه خدا میگه خب بیا برو. عذر میشد فقط. توجه فرمودی؟ این میشه مسلک تنجیز و تعذیر. وقتی مسلک تنجیز و تعذیر این است، نه لحاظ عالی است نه استقلال، توجه فرمودید؟ بنابراین در داستان رو این استدلال آقای آخوند اشکال اول مبتنی است بر مسلک سببیت موضوعی که خود آقای آخوند این رو قبول ندارد. اولا ثانیا مسلک سببیت موضوعی در مقام ثبوت دچار اشکال است. اشکالش در مقام ثبوت چیست؟ اشکالش در مقام ثبوت این قول به تصویب است که پیش ماشیعه مجمع علیه علا بطلانش هستی. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این که بفرمایید مسلک سببیت موضوعی دلیلی در مقام اثبات هم ندارد. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون عمده دلیل حجیت امارات و طرق سیرت العقلاست. سیرت العقلاست. توجه میکنید؟ و سیرت العقلا قائل به این نیستند که مؤدای اماره در حق شما جعل می شود به ما این که اون حکم واقعی باشد. سیرت العقلا همین است، تنجیز و تعذیر. توجه فرموده. بنابراین این سه تا اشکال خدمت آقای آخوند که خدمت شما عرض کردیم. خب چه بگم؟ میگم بنابراین آقای آخوند این برهانی که شما اقامه فرمودید، این برهان ما را به جایی نمیتواند برساند. بنابراین تا اینجا برهان آقای آخوند علالله مقامه الشریف را مناقشه کرد. خب آیا میتواند رو مسلک آقای آخوند در باب حجیت امارات یا در باب این که چی در باب امارات جعل شده، مجعول در باب امارات چیست، آیا میتواند که اماره و طریق قائم مقام قطع موضوعی طریقی بشود؟ میگم بله میتواند. میتواند. چرا؟ به خاطر این که ما یک اثر شرعی داریم، یک اثر عقلی داریم و یک مطلق اثر داریم. اثر عقلی قد چیه؟ اثر عقلی قد تنجیز و تعذیر است. اثر شرعیش چیست؟ که شارع بیاد او را اخذ بکند در موضوعی، این است که شارع اون قطع شما را در یک موضوع اخذ کرده است. مطلق اثر چیست؟ یعنی هم اثر عقلی اخذ شده باشد هم اثر چی؟ شرعی اخذ شده. ما میگم آقا ادله حجیت امارات و طرق مطلق است، تقییدی ندارد به این که این اماره و طریق جانشین قطع می شود فقط در اثر عقلی. اثر عقلیش تنجیز و تعذیر. یا جانشین قطع می شود فقط در اثر شرعی. اثر شرعیش اون جاییست که قطع و عنوان موضوع یه حکم شرعی در شرع اخذ بشود. ندارد این را. ادله امارات و طرق مطلق است، بنابراین هم اثر عقلیش رو میگیرد هم اثر شرعی رو میگیرد. یعنی هم تنجیز و تعذیر میارد هم میتواند به عنوان قطع موضوعی قرار بگیرد. توجه فرمودی؟ این بناءً علی داستان تنجیز و تعذیر. اگر شما قائل به تنجیز و تعذیر در باب حجیت امارات شدید کما هو مختار آقای آخون، پس رو مبنای آقای آخون باید قائل بشن، اشکالی نداره. و اما روی مبنایی که آقای نائینی و آیت الله خویی و برخی از اساتید در باب حجیت امارات و طرق اختیار کرده اند که تتمیم کشف، میگن اماره طریق خودش یک کشفی دارد، یک کشف فل جمله، مثلا 50%، مثلا 60%، مثلا 70% شما رو به واقع میرسانه. اون 30% یا 40%ی که شما رو به واقع نمیرسانه، شاره اون احتمال خلاف شما رو چه کرده؟ القا کرده است به غین، گفته اون احتمال خلاف رو بهش اعتنایی نکن. این اسمشو میگذارن تتمیم کشف. تتمیم کشف یعنی کشف خود طریق 70%، شاره 30% دیگه شو تتمیم کرد، 60%، شاره 40% دیگرش رو خودش تتمیم کرده است. تتمیم شاره چی چیه؟ تتمیم شاره این است که میگه به احتمال خلاف باقی مانده، به عقلا میگن احتمال چند درصد میدن این را شما رو به واقع برساند، میگه آقا 50-50. اگر شاره اعتبارش کرد، اگر شاره اعتبارش کرد یعنی به اون 50 احتمال خلاف اعتنایی نکن، انجام بده. این میشه تتمیم کشف. تتمیم کشف مسلک آقای نائینی است و به تبع ایشون آیت الله خویی و برخی دیگه از آقایون. خیلی خوب، رو مسلک تتمیم کشف هم هیچ اشکالی نداره، رو مسلک تتمیم کشفم الکلام میگم ادله طرق و امارات آیا فقط به شما میگد اثر عقلی قطع رو بار کن، یا میگوید فقط اثر شرعیش رو بار کن، یا میگوید مطلق اثر رو بار کن؟ ادله طرق و امارات رو که شما لحاظ کنید تقیید به اثر عقلی و شرعی ندارد، اطلاق دارد. بنابراین چرا بار میکنیم؟ مطلق اثر رو بار میکنیم. مطلق اثر بار کردن یعنی هم اثر عقلی بار میشد هم اثر شرعی بار میشد. اونجایی که به شما گفت چی؟ اونجایی که به شما به عنوان اماره رو به عنوان طریق علل واقع گرفت اون میشد اثر عقلی. اونی که اماره را موضوع در حکم شرعی دانست این میشد اثر شرعی، و دلیل اعتبار اماره اطلاق دارد، هر دو اثر رو میگیره. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.
Eat more things.